این به صورت حالا آزمایشی که تصویب نشده، اگه این انشالله یه مدتی اجرا بشه و قابل اجرا هست، ممکنه در بعضی از جنبه ها طول بکشه که مجوزها گرفته بشه، ولی در عین حال میتونیم اگر مشکلاتی در بعد از یه مدتی داشته باشه، مسلما باز نمایندگان اصلاحاتی به عنوان حالا اصلاح این قانون یا تکمیل این قانون یا تنهی این قانون اقداماتی انجام بدن که اون مشکلاتی که مد نظر حضرت عالی و سوال کنندگان و مردم هست انشالله یا صنایع و معادن هست مرتفع بشه.
خیلی متشکرم از شما آقای تربتی جان. آقای دکتر درویش، مشخصا پیشنهادتون برای اصلاح لایحه خاک چی هست؟ اگر قرار باشه که اصلاحاتی صورت بگیره که بخش خصوصی که همش از مزایای حوزه فعالیتیش گفتیم، سالیست کالای ایرانی تولید با کیفیت ملی باید تولید بشه، خب همه تلاششون تولید کننده دارن میگذارن، یه بخشی هست به حاکمیت برمیگرده مثل سیاست پولی و ارزی، یه بخش اصلا دست بخش خصوصی نیست واقعا که بتونه ورود کنه به این عرصه. اما آیا این عرصه‌ای که شما گفتید با تقویت NGO ها، من یادم باز در دولت هشتم، سالهای پایانی دولت هشتم، ما بالغ بر 700 NGO داشتیم اگر اشتباه نکنم، و الان شاید الان که تا قبل از شروع دولت دوازدهم ما کم NGO نداشتیم، یعنی مسئولان وقت سازمان آزاد محیط زیست شروع کرده بودن به جذب نیروها و کمپین هایی که بتونه کمک کنه به حفظ محیط زیست. الان یه فعال بخش خصوصی میخواد بره مجوز بگیره، یا این همه گیر محیط زیست هم کنارش، من دارم فعالیت میکنم محیط زیست میاد کنار این قضیه، این ترمز ها کنارش محیط زیست هم، که چطور میشه این نگرانی برطرف کرد برای بخش خصوصی؟
اولا الان اگه فعال اقتصادی بخواد بره و یه فعالیت معدنی بکنه در طبیعت، دیگه نیازی به مجوز سازمان محیط زیست متاسفانه نیست.
نیست.
آره، یعنی الان همون روندی رو که باید تو وزارت معادن سمت طی بکنه باید طی بکنه.
بله.
مسئله اینجاست که گفت الان توی این لایه تاکید شده با توجه به اینکه حیاتی ترین و ارزشمندترین ماده غذای کشور خاکه.
بله.
با توجه به اینکه 800 سال دست کم زمان میبره، بله، در برخی از جاها حتی 1000 سال که 1 سانتی متر خاک ایجاد بشه، و با توجه به اینکه هیچ کشوری در دنیا وجود نداره که حاضر باشه خاکش صادر بشه، یعنی سر خاک کسی معامله نمیکنه، خاک پرایسلسه، غیر قابل ارزش گذاریه، گفتن اگر که این فعالیت‌های اقتصادی منجر به تخریب غیر قابل جبران خاک بشه، خب سازمان محیط زیست یا وزارت محترم جهاد کشاورزی باید دخالت بکنه، و این به نفع همه ماست، به نفع فرزندان این کشوره، به نفع کسایی که در آینده میخوان در این کشور زندگی کنن. آقای دکتر به شرطی اشاره کرد که ما فقط 11% از سرزمینمون استعداد در واقع حاصلخیزی و تولید کشاورزی داره، ما سر این 11% نباید معامله بکنیم. اتفاقا هر جایی که سازمان محیط زیست وارد شده سختگیری کرده به نفع تولید شده. کارخونه‌های سیمان شما نگاه کنید، کارخونه‌های سیمان اکثرا مشکلات جدی دارن. یه کارخونه هستش که اتفاقا برند خیلی معروفی هم هست، خیلی هم خوب میفروشه، شما میتونید برید توی دودکشش نفس بکشید، اصلا هیچ مشکلی پیدا نمیکنید در کرمانشاه. چرا؟ چون سختگیری‌های سازمان حفاظت محیط زیست و نوع فیلترها و مکانیزمی که به کار برد باعث شد کم درآمد خودش بهتر بشه، یعنی کیفیت محصول بهتر بشه، و هم این که مشکلات محیط زیستی نداشته باشه. در همه جای دنیا میگن که تولید خوبه، اشتغال خوبه، به نحوی که پایدار باشه، منجر به تخریب غیرقابل جبران زیستبوم نشه.
بله.
و فعال اقتصادی هم نباید نگران باشن از این ماجرا.
بله.
اتفاقا باید استقبال کنن.
همون.
و من خوشحالم که شورای نگهبان اصلا از این ماده ایرادی هم نگرفته.
الان باید یه اطمینان قلبی به فعالان بخش خصوصی داد.
بله.
حالا مثالی که شما زدید درباره کارخونه سیمان مثال بعیه نیست، مردم خودشون اگر اینو دیده باشن هم متوجه میشن کارخونه سیمانی که اطراف تهران فعالیت میکردن. بله. الان سالیان سالی که روشاشون اصلاح شده، فیلتر گذاشتن و خیلی اتفاقات دیگه. اما واقع مطلب اینه که من گاهی به ذهنم میزنه که آیا اگر مثلا معدنکاران دارن گله میکنن از این قضیه، آیا رانتی پشت این قضیه است؟ قراره یه رانتی اتفاق بیفته، محیط زیست میتونه مانع اون بشه، یا یه ابزاری در اختیارش بگیری که اجازه فعالیت نده؟ چی باعث شده که اینا نگران باشن؟ حالا اگر واقعا همه مصادیق نشون بده محیط زیست زمینه بهبود حتی تولید رو فراهم کرده باشه چرا باید نگرانی وجود داشته باشه؟
نگرانیشون به خاطر اینه که متاسفانه بخشی از کسانی که تو حوزه اقتصاد دارن فعالیت میکنن دانش همه سونگرانهی نسبت به موضوع ندارن. یک اقتصاددان واقعی، یک بیزینسمن واقعی کسیه که به تولید پایدارش فکر بکنه. اونا فکر میکنن که اگر قرار باشه ملاحظات مربوط به فیلترها، ملاحظات مربوط به پساب، ملاحظات مربوط به سیستم فاضلاب رعایت بشه، هزینه تمام شده شون افزایش پیدا میکنه.
واقعا نیست؟
آره در کوتاه مدت این هست.
بله.
اما در دراز مدت باعث پایداری منطقه میشه. باعث پایداری خوب بیزینسشون میشه.
بله.
من باز یه نمونه بگم. نیروگاه حرارتی شهید مفتر ما اومدیم در دشت فامنین ساختیم.
بله.
میخواستیم اشتغال ایجاد بکنیم. اما توانمندی اکولوژیکی منطقه رو در نظر نگرفتیم. به شدت با افت سطح آب زیرزمینی روبرو شد این نیروگاه، چون نیاز به آب دائم داشت. اونجا 11 تا فروچاله ایجاد شده، 50,000 نفر بیکار شدن از کشاورزا که هیچ. حالا خود نیروگاه هم در معرض خطر فرونشست قرار گرفته، یعنی خود بیزینسشون. یا کارخونه ذوب‌آهن اصفهان که 56,000 اشتغال ایجاد کرده، الان کوره مرکزی کارخونه ذوب‌آهن در زرینشهر اصفهان دوچار فرایند نشست زمین شده. چرا؟ چون این صنعت آببر نباید در منطقه جانمایی میشد که اصلا آب نداشته باشه، آب دائم نداشته باشه. چرا ما این تجربه های تلخ دوباره تکرار کنیم؟ اگر همون موقع سازمان مایی سیستم قدرت رو داشت و جلوگیری میکرد، الان بیمه بیکاری اون 46,000 نفر کارگر ذوب‌آهن هم وجود نداشت.
بله. متشکرم آقای دکتر بشارتی. واقع مسئله اینه که نمایندگان محترم مجلس که الان آقای تربت اینجا رو خط ارتباطی مون هم هستن، دارن لایحه‌ای رو تصویب میکنن که کمک کنه به حفظ محیط زیست. تقریبا همه چهار مهمانی که در استودیو داریم درباره صحبت میکنیم ما با این لایحه مخالفتی نمیبینیم. اما مثلا مثال دارم براتون میزنم، ما 7 طرح فولادی رو تعریف کردیم، فکر میکنم دولت نهم بود. این 7 طرح فولادی درست به دلیلی که آقای درویش بهش اشاره کردن، حتی یک دونه از این طرحهای فولادی، یک دونه ورق فولادی هم تو این تقریبا 12-13 سال بیرون نداد. اما الان مثلا در سبزوار داره این اتفاق میفته. در سبزواری کارخانه فولادی داره تأسیس میشه که بیمه اون میره که مثلا 150,000 نفر کشاورز اونجا بیکار بشن تو منطقه سبزوار. خیلی عجیب نیست که ما لایحه حفاظت از خاک رو تصویب میکنیم، اما پیش از اون که اینو تصویب بشه مجوز برای زدن کارخونه های فولادی دادیم و در منطقه ای دادیم که متاسفانه توهی و بی‌بهره از آب هست. این مقدار منافات نداره به نظر شما؟ من سوال از آقای تربتی نژادم خواهم پرسید.
البته بنده و خیلی از همکاران ما که تو حوزه خاک به هر حال فعال هستیم، معتقدیم که خیلی از مسائلی که الان در ارتباط با آب کشور باش مواجه هست، راه حلش در خاکه. یعنی مدیریت بهینه منابع خاک میتونه به رفع بحران آب در کشور خیلی کمک بکنه.
بله.
ما میزان بارندگی که در سال داریم، حتما جناب عالی و مهمان برنامه و شنوندگان محترم اشراف دارن که حدود 70% این بارندگی تبخیر میشه. یعنی بلافاصله بعد از اینکه بارندگی اتفاق میفته در همون دقایق اولیه تبخیر میشه. اگر ما خاک ما ظرفیت این رو داشته باشه که بتونه این آب بارندگی در خاک نفوذ پیدا بکنه، خب این آب در واقع بعد از اینکه از سطح خاک پایین رفت تبخیر نمیشه به این راحتی و به منابع آبهای زیرزمینی میپیونده و اون بحثای بحران آب رو ما در کشور نخواهیم داشت. بنابراین این لایحه حفاظت از خاک ما معتقدیم که اگر عملیاتی بشود، خیلی از این چالش ها و مسائلی که الان اشاره شد و چند موردش آقای دکتر درویش زحمت کشیدن مثال زدن، ما فکر می‌کنیم که اینا در آینده انشاءالله تکرار نخواهد شد.
بله.
دوستانی که در ارتباط با لایحه خاک، حالا بخش خصوصی همش داره تکرار میشه، فرمودی این 4-5 نفری که تو این برنامه صحبت کردن به همدلله همش صحبت ها موافق بوده.
بله.
و ایراداتی که شورای محترم نگهبانم گرفته ایرادات خیلی عمیق و چیز نیست.
چهار
مورد بوده که من فکر می‌کنم ایرادا به هر حال جزئی و سطحی است، انشالله برطرف. بله، برطرف. مجلس محترم پاسخشون رو دادن.
بله.
و انشالله که برطرف خواهد شد و به زودی این قانون ابلاغ خواهد شد. ولی این رو میخوام عرض کنم که ما در سنوات گذشته، در طی دهه ها و سالهای گذشته، به محیط زیستمون متاسفانه از جمله خاک به اندازه کافی ضربه زدیم.
بله.
و پیکره خاک در کشور ما الان به حدی شکننده هست که ما دیگه الان هم دیر شده به اعتقاد من.
بله.
ببینید وقتی فرسایش خاک در دنیا متوسط 6 تن در هکتار، ما 16 تن در هکتار فرسایش خاک رو داریم، وقتی که خاک ما داره همجوری شور میشه، اراضی رو داریم در اطراف کلان شهر از دست میدیم، به لحاظ کمی داره هی منابع خاک کم میشه، به لحاظ کیفی هم همینطور عرض کردم شور میشه. هر روز که بخوایم یه قانونی مثل قانون خاک که به اعتقاد بنده خیلی سختگیرانه نیست، حتی قانون سختگیرانه تر از این رو هم ما بخوایم عملیاتی بکنیم، به نظر من آحاد جامعه، همه فعالان محیط زیست و همه فعالان اقتصادی بایستی از اجرای چنین قانونی واقعا استقبال بکنن. ظرفیت خاکهای ما یعنی در واقع اون شکنندگیش به حدی هست که دیگه به نظر من بایستی الان عرض کردن دیر شده، بایستی اقدام بکنیم و نه بایستی فعالان بخش خصوصی بیان بگن که این نگرانی هست، چون هیچ تولیدی به اعتقاد من در کشور نباید به بهای تخریب محیط زیست بیانجامه. اون فعال محیط زیستی که میگه آقا این دست و پاگیر هست قطعاً منافع اقتصادیش نگاه میکنه، ولی آقای دکتران فرمودن اگه ما منافع اقتصادی دراز مدت رو نگاه بکنیم، اگه نسل آینده رو در نظر بگیریم، واقعا اجرای چنین قوانینی نه تنها به فعالیت بخش خصوصی لطمه نمیزنه، بلکه در دراز مدت مشوق و کمککار فعالان بخش خصوصی هم قطعا خواهد بود.
خیلی متشکرم آقای بلوچی.
بله.
خواهش میکنم آقای بلوچی، آیا ظرفیت‌های معدنکاوی اگر این لایحه تصویب بشه تغییر خواهد کرد؟ یعنی ما به حال معادنی داریم در کشور، فعالان بخش خصوصی داریم که در این حال که محیط زیست رو دوست دارن اما معتقدن که مثلا اگر در خاف یک معدنی زده بشه میتونه امنیت ایجاد بکنه و منطقه رو، فرهنگ منطقه رو و محیط منطقه رو تغییر بده و به سمت توسعه اون منطقه رو حرکت بده، حالا چه منطقه‌ای باشه که صرفا محیط زیست باشه، یعنی رعایت الزامات محیط زیستی درش باشه، چه منطقه‌ای باشه که مردم در اونجا زندگی میکنن، یعنی بایستی هر دو اینها رو با هم دید. آیا با تصویب این لایحه فکر میکنید ظرفیت‌های معدنکاوی تغییر کنه؟ یعنی فعالان بخش خصوصی با یک ملاحظاتی به سمت کار تولیدی یا مثلا معدنکاری برند با این رعایت که خب اگر مثلا اینجا این کار رو شروع بکنیم ممکنه در آینده نزدیک با مخاطراتی روبرو بشیم که سازمان و زندگی تزیش جلوی ادامه فعالیت ما رو بگیره؟ آیا این ظرفیت ها تغییر خواهد کرد به نظر شما یا بیشتر میشه کمتر میشه؟
من دقیقا با توجه شناختی که از بخشی از توانمندی کشورمون دارن، کشورمون رو بیشتر کشور معدنی میدونم.
بله.
تا یک کشور کشاورزی، یعنی توانمندی های ما در بخش معدنی خیلی بزرگتر از توانمندی های ما در بخش کشاورزی.
بنابراین شما بایستی از سوی بخش خصوصی دفاع کنید از اظهار نظر اونها.
دقیقاً.
اینجوری به نظر میاد صد در صد.
اما آیا میتونیم آهن رو بخوریم؟ آیا میتونیم روی زمینی که سرشار از آهنه بریم و لذت ببریم از چشمنداز؟ معدنکاری سبز آیا در جهان وجود ندارد؟ آیا نمیتوانیم معدنی داشته باشیم که با حفظ مسائل محیط زیستی بهره برداری صورت بگیرد؟ چرا؟ دقیقا همونطوری که درویش هم گفتن در بسیاری از کشورهای دنیا داره معدنکاری سبز انجام میشه و نه تنها ماده معدنی با کیفیت خیلی خوب در اختیار قرار میگیره و از تمام مواهب سرزمینی استفاده میشه، بلکه توانمندی های سرزمینی و پیرامون منطقه معدنکاری شده وسیع‌تر و حفاظت شده تر از بقیه سرزمین میشه. اما تو کشور ما این گونه نیست. شما همین الان فقط از جاده حراج عبور کنید، انقدر برداشت از شناماتی کنار رودخانه رو میبینید، شناماتی کوهی رو میبینید که فکر میکنید این گرد و غبار مثلا گرد و غبار اهوازه. من نمیدونم، احساس میکنیم داریم غارت میکنیم منابع خودمون رو، در صورتی که اگر میخواییم ماده برای ساخت و ساز تعمین کنیم روش های پایدار وجود داره.
بله.
من میتونم سنگ شکن هایی رو در کنار ماده سنگی خودم قرار بدم.
بله.
با روش خیلی مناسب، با فیلترهای مناسب سنگ شکن هم. بعد ساختمان من که ساخته شد این رو برای 25 سال نمی‌سازم که بعد خرابش کنم دو مرتبه یه ساختمان دیگه بخوام بسازم که نیاز باشه تمام البرز و زالبرز رو خراب کنم
و تبدیل کنن به شنوماسه و سیما. این روند روند مناسبی نیست. همین ما تو زلزله داریم. ما میگیم تو زلزله ساختمان رو مقاوم بسازید، اما مقاوم سازی ساختمان 5% نهایتاً به هزینه ساختمان میافزاید. متاسفانه نمیریم به سمتش. چرا؟ چون عادت کردیم به ساختمان رو قشنگتر ساختن، نه ساختمان رو مقاومتر ساختن. در معدنکاری هم همین اتفاق افتاده. ما در معدنکاری هم با 5% افزایش هزینه های سرمایه گذاری اولیه هم میتونیم معدنمون رو داشته باشیم، هم معدنمون رو سبز داشته باشیم.
بله.
و این سرمایه گذاری اولیه نه تنها دور ریخت سرمایه نیست، بلکه همون جوری که همه باور داریم سرمایه گذاری است برای اینکه این فرایند بهره برداری ادامه پیدا کنه. چرا ما نباید از منابع معدنی زیر جنگل هامون بتونیم استفاده کنیم بدون اینکه جنگل هامون آسیب ببینه؟
بله.
چون بلد نیستیم معدنکاری درست در جنگل انجام بدیم، نباید الان واردش بشیم. اما اگر معدنکاری سبز رو یاد بگیریم، حتی از منابع معدنی کنار جنگل هامون در داخل معدن هامون باید بتونیم استفاده کنیم. اینا موهبت هایی که خدا در اختیار ما قرار داده، عقل رو هم به ما داده، سرمایه‌اش رو هم داریم. ما مردم بسیار فهمی داریم، متواد آموزش ببینن. همینجوری که کمربند ایمنی یه روز بستنش توهین‌آمیز بود حتی برای بعضی از مردم، که من کمربند ببندم که مثلا بقیه باید بخندن، امروز نبستنش توهین‌آمیزه. ما باید این معدنکاری سبز رو همینجوری جلوه بدیم که اگر معدنی می‌سازی که این معدن سبز نیست، تو مخالف محیط زیست، مخالف سلامتی و مخالف آینده این سیاره هستی.
بله.
پس تو پایدار نیستی، پس تو خوب نیستی،
متشکرم.
پس تو تفکرت هم مناسب نیست.
خیلی ممنونم.
نه خوبه تو میخواهی، نه فرمایت رو میخواهی، نه اشتغالت.
یعنی با قاعدتا بایستی نوع نگاه به معدن کاوی تغییر بکنه در کشور به این معنا منظورتون هست؟
عوض بشه.
بله.
نه فقط در معدن کاری، در شهرسازی.
بله.
ما این همه توسعه شهرها تا کجا میخواد تهران بزرگ بشه؟
بله.
ما یه جا باید جلوی این فرایندهای توسعه‌ای رو که داریم به طبیعت حمله میکنیم بگیریم، برگردیم خودمون رو بازشناسی بکنیم، توان اقلیمیمون رو بررسی کنیم. ما بنزین کافی بزنیم لغزش ها داریم خاک از دست میدیم.
خیلی متشکرم.
شخمه در جهتش توپوگرافی خودمون دامن میزنیم به این افزایش ها.
ممنونم از شما.
جاده سازی ها خودمون دامن میزنیم.
لطف کردید آقای دکتر بلوچی. زنده بشه، براتون آرزوی موفقیت میکنیم. خداحافظ.
همچنین متشکرم از شما.
خداحافظ. آقای تربتی نژاد
بفرمایید.
خواهش میکنم. نوع نگاه مجلس به این مقوله به نظر میرسه نگاهی ملی است، اما اتفاقاتی که در حوزه صنعت و تورید میفته شاید نتونیم بگیم ملی است، شاید بگیم بیشتر لوکال، منطقه‌ای و بعضا نگاه‌های انتخاباتی است. اینکه نماینده محترم مجلسی دوست داره در حوزه انتخابیش مثلا یک واحد خودروسازی زده بشه یا یک سایت خودروسازی زده بشه یا مثلا یک کارخانه فولاد ساخته بشه یا اتفاقاتی مشابه این که میتونه صدمه بزنه به محیط زیست. شاید درباره یک کارخانه فولاد سبزوار که من مثال زدم یا فولاد که آقای دکتر درویش اشاره کردن در اصفهان که حالا البته مربوط به الان نیست، مال خیلی سال قبله، شاید این نگاه اون زمان وجود نداشته. شاید بالاخره داشتیم صنعتی می‌شدیم، می‌خواستیم مسیر توسعه رو بپیماییم و اون موقع این نگاه ها وجود نداشته. اما الان که این نگاه هست و الان تقریبا همه فعالان حوزه محیط زیست معتقدن که میشود فعالیت تولیدی کرد در این حال به محیط زیست هم صدمه نزد، فکر می‌کنید این رویکرد نوعی تقابل نگاه ملی و نگاه لوکاله که مجلس داره لایه وزارت خاک رو تصفیه میکنه، در این حال جایی کارخونه فولاد داره زده میشه که آب وجود نداره، این دو نگاه با هم منافات نداره آقای تربتی نژاد؟
در مورد دیدگاه ها و یا پیگیری های نمایندگان که خودم خوب تجربه تقریبا 3 ساله دارم، یک نگاه ها و یا خواسته های شخصی نیست که نمایندگان دارن، بر اساس خواسته های مردمی است. به عنوان مثال خب ما الان مشکل اشتغال داریم، مشکل تولید داریم، تولید ثروت داریم. خب ما یکی از مشکلات کشورمون در ثروت کم هست، ما سایر مشکلات کشور رو باید با داشتن ثروت حل بکنیم. خب ثروت هم از طریق فعالیت های عمرانی، فعالیت های صنعتی و همچنین سایر فعالیت های معدنی ایجاد میشه. بنابراین اگر نماینده مجلس درخواستش یا پیگیریش مبتنی بر نظرات کارشناسی باشه.
بله.
یعنی فرض کن کارشناسانی که در هر حوزه وجود دارن، سازمان محترم محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن، اگه در اون راستا باشه، ما میتونیم در حقیقت پیگیری‌هایی داشته باشیم که کارخانه جات ایجاد بشه برای اشتغال، برای تولید، برای افزایش ثروت. ولی موضوع بحث شما به نظرم دو تا جنبه بسیار مهم داره که در پارادوکس هم هستن. یکی این که در حقیقت فعالیت‌های عمرانی و صنعتی و معدنی که واقعا بشریت نیاز داره به این موضوع که به تولیدات صنعتی، به تولیدات معدنی و به ثروت اون، و از یه طرفی در حال حفظ بافت و ساختمان و کیفیت‌های بیولوژیکی خاک هست که این دو تا در تضادن. ولی خب کشورهای مختلف تجربیات فراوانی در این زمینه وجود داره که همکاران شما در این گفتگو مورد بحث قرار دادن خوشبختانه. من فکر میکنم که در حال ما وقتی استفاده از خاک رو برای فعالیت عمرانی، صنعتی یا معدنی مورد نظر قرار میگیریم، این به این دلیل نیست که ما بیایم در جایی که خاک درجه، چون خاک درجات مختلفی داره.
بله.
مثلا خب الاز دیدگاه خاک شناسی، الاز ارزش گذاری رو خاک، ما الزاماً الزام و یا اجباری نداریم که بیان کارخانجات رو، صنایع رو، معادن رو و یا کارهای عمرانی رو الزاماً در یه جایی که ارزش خاک بسیار بالاست. مثلا فرض کنم من خودم در زمین کشاورزی، در کمیسیون کشاورزی هستم، مثلا برای حالا احداث دام پروری ها مثلا اجازه نمیدن در خاک های درجه یک مثلا دامداری های صنعتی ایجاد بشه. بنابراین به نظرم ما باید هم نیازهای فعلی جامعه رو که همطور که عرض کردم برآورده بکنیم، و همین که برای نسل‌های آینده باید این خاک به عنوان سرمایه بمونه، چون اگه برای نسل مثل مسئله آب هست، اگه آب رو ما بی‌رویه استفاده کنیم ممکن برای نسل ما جوابگو باشه، ولی برای آینده باید فکر کنیم. برای خاک هم به همین شکل به نظرم با توجه به این لایحه‌ای که حالا انشالله تصویب بشه، ما میتونیم هم صنعت داشته باشیم، هم گسترش معدن داشته باشیم. از تجربیات جهانی، چون اونا لوایح به مراتب
بله.
سختگیرانه تر از این دارن در بسیار از کشورها
بله.
که الاز زمین هم بسیار محدود هستن، الاز منابع خاک هم محدود هستن. من فکر میکنم اگر بتونیم اون چارچوب های قانونی خاک رو رعایت بکنیم، به نظرات کارشناسی هم دقت بکنیم و استفاده از خاک رو درجه بندی بکنیم برای خاک های درجه یک یا درجات بسیار پایین که میتونیم صنایع ایجاد بکنیم، در مجموع هم میتونیم نیازهای این نسل رو در حال برآورده بکنیم و هم میتونیم حفظ خاک داشته باشیم. با توجه به اینکه عرض کردم میتونیم در مسیر راه هر نوع چالشی در این زمینه استفاده
کنیم. سپاسگزارم آقای تربتی
نژاد. یاد میتونیم اینها رو ان شاءالله ما موفق بکنیم.
براتون از این موفقیت میکنم. خداحافظ.
خواهش میکنم.
آقای دکتر درویش، من جستجویی که در رسانه‌های مختلف یا سایت‌های مختلف می‌کردم، اظهار نظرهایی که از سوی بخش خصوصی در این زمینه مطرح میشه، علت خاصی رو مطرح نکردن که چرا با این لایحه مخالفت میکنن، الا نمونه‌هایی که من در قالب سوال از جناب عالی و مهمانان محترم دیگه پرسیدم. اما اون چیزی که بر خودم واقعا بحث سوال جدی این هست که ما آیا باید ظرفیت‌های معدنکاوی رو در کشورمون تغییر بدیم؟ بالاخره یک صنعتی است، آسیبش به محیط زیست آسیب آشکاری است، اما یک صنعتی هست که نه، به تعبیری که مهمانان دیگر هم به کار بودن، خود جناب عالی اشاره کردید، میتونه بستر شغل رو در کشور فراهم بکنه. حالا میدونم که یه شغل ایجاد میشه، ممکنه یه شغلی توی حوزه دیگه از بین بره، مثل مثالهایی که شما زدید، اما در جنبندی بحث اگه ممکنه به این نکته اشاره بفرمایید. و حالا اگر واقعا بخش خصوصی باشه که نقدش نقد جدی بر این لایحه باشه، شاید نکاتی که جناب عالی در جنبندی برنامه میفرمایید کمک کنه به این که این نقدها پاسخ داده بشه.
منم اعتقادم بر اینه که همونطور که آقای بلورچی هم اشاره کرد، معدنکاری مزیت خیلی خوب در کشور ماست. خسارت‌هاش هم اگر مدیریت شده باشه و بر اساس اصول معدنکاری سبز باشه، به مراتب از کشاورزی ناپایدار کمتره، چون میزان مصرف آب بخش معدن به شدت کمتر، ارزش افزوده‌اش بیشتره. یک مجموع دستورالعمل‌های 10 ماده‌ای بود که در دولت هشتم توسط معاون اول رئیس جمهور، اون موقع آقای دکتر عارف، ابلاغ شد که مثلا یکی از بنداش این بود که اگر فعالیت معدنی رخ میده، بعدش باید منطقه مثل اولش تحویل داده بشه، یعنی یه حالت مخروبه‌ای در واقع این دوستان تحویل ندن، و یا اینکه به جای اینکه شما بیاین و از ماشینالات استفاده بکنین که این ماشینالات نیاز به سیستم جاده کشی بسیار طول و درازی داره که بتونن برن بالا، از ماشینالات مدرن جدید استفاده کنین که خیلی راحت از شیبای تا 60% هم میرن بالا و نیازی نیست این همه پیچ در پیچ جاده بزنین و این همه در واقع منطقه رو تخریب بکنین. و یا اینکه در اکتشافات معدنی نیم به صورت آزمون و خطا یه منطقه بزرگی رو دینامیت بذاریم منفجر بکنین، آیا حالا این رگه به درد میخوره نمیخوره. الان با استفاده از تکنیک‌های مدرن لیزری بدون تخریب متوجه میشن که کجا میشه کار کرد و اون لایه ارزش استخراج داره یا نداره. اگه این موارد ما رعایت بکنیم کیه که با بخش معدن مخالف باشه واقعا؟ و من فکر میکنم که چشمانداز میتونه روشن باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر بشارتی، جمع‌بندی شما رو خیلی کوتاه بشنویم.
شاید که من میخوام عرض کنم که در انتها خب بشر روی کره زمین که زندگی میکنه هم به کشاورزی نیاز داره، هم به فعالیت‌های عمرانی نیاز داره، اینها لازم و ملزوم یک دیگر هستن. اگر ما میگیم که خاک کشور بایستی حفظ بشه، این بدون معنا نیست که فعالیت‌های دیگه بایستی متوقف بشه. ما حرفمون این هست که در کنار فعالیت‌های دیگه بایستی به نحوی پیش بریم که منابع خاک حفظ بشه، چون ارزش منابع خاک قطعا کمتر از فعالیت دیگه نیست. و دوستان فرمودن ما میتونیم معدن داشته باشیم، میتونیم فعالیت زیرساختی، فعالیت عمرانی در کشور داشته باشیم با استفاده از تکنیک‌های روز به نحوی که منابع خاک ما حفظ بشه. من عرض آخرم اینه که فعالیت‌های اقتصادی، فعالیت‌های تولیدی از جمله معدن نبایستی به بهای تخریب منابع خاک در واقع تموم بشه. اگر اون معدنکار، اون کسی که فعال اقتصادی هست، نگران هست، قطعاً منافع کوتاه مدت رو می‌بینه. مثلا فکر می‌کنه اگه کارخانه سیمانی می‌خواد ایجاد بشه، اگه بخواد معدنی در واقع در یک منطقه ایجاد بشه، مثلا فیلتری رو تعبیه بکنه، اون دود خروجیش مثلا آلایندگی نداشته باشه، یا بخواد تدابیر اتخاذ بکنه که فرض کن بعد از برداشت معدن عناصر سنگین در طبیعت رها نشه، فکر می‌کنه که انجام این اقدامات براش هزینه داره، بنابراین یه مقدار مخالفت می‌کنه. در حالی که در بلند مدت اگه بخوایم نگاه بکنیم، واقعاً رعایت قوانین اینچنینی مثل لایه خاک به اعتقاد من در واقع نه تنها سود همون فعالیت اقتصادی رو در واقع تضمین میکنه، میتونه برای نسل آیندم این منابع رو حفظ بکنه.
خیلی متشکرم از شما دکتر حسین بشارتی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه تحقیقات خاک و آب و دبیر محترم انجمن علوم خاک ایران، سپاسگزارم که در این برنامه حضور پیدا کردید. جناب دکتر محمد درویش، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور و از مدیران محترم سابق سازمان وزارت محیط زیست، سپاسگزارم که مهمان این برنامه بودید. از شما مردم هم متشکرم که چالش امروز رو گوش کردید. به اتفاق مهمان‌های محترم برنامه و همه همکارانم، ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی می‌کنم. ارادتمند شما امیر حسین راسخ.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جام روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.